یک تن جای همه عالم همه چیزی.
ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو به اسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم، از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهد، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد، ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم. من فکر تو هم فکر تو گر در تب و تابم، تو عشق و شوقم تو شورم تو شرابم، بیدارم و در فکر تو هم هر شب و هر شب، تا فکر تو اینجاست حرام است بخوابم که بخوابم. ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو به اسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم، از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهد، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد، ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم.
صبح پنج شنبتون بخیر. این صدا انتخاب شماست، رادیو نمایش، بخش صبحگاهی پنج شنبه. دعوت میکنم این لحظه کتاب گویا رو بشنوید، قسمت هشتم تا دست بوسی خدا.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کتاب گویای تا دست بوسی خدا، سفرنامه حج، نوشته سید محمود جوادی، راوی رامین پور ایمان، صدابردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزاده شاه رخمهر. بخش هشتم. حلق کردن مرحله‌ای است که باید پس از ادای فریضه قربانی انجام شود و اگر کسی حلق نکند نمیتواند از احرام خارج شود. مرحله قربانی و حلق برایم تأمل برانگیز است. یقین دارم اگر خداوند آن گوسفند را برای حضرت ابراهیم نمیفرستاد، کسی امروز هوس حاجی شدن نمیکرد. دیروز ابراهیم فرزندش را به قربانگاه برد و ما امروز گوسفند را. دیروز اسماعیل سرش را در راه خدا به تیغ سپرد و ما امروز موی سر را. اما این کجا و آن کجا؟ ما که یک روز بیشتر از دیگر حاجی ها در احرام مانده ایم، دیگر طاقت من تاق شده و برای حلق لحظه شماری می کنیم. من هم مثل بقیه تیغ به دست دنبال کسی می گردم تا مرا کشل کند. به سر حاجی ها نگاه می کنم، آنهایی که سری چککشی و به تعبیری دیگر سر تخم مرغی دارند از همه خوشگلتر شدند، اما آنهایی که سرشان پخ و پهن است مثل من بیریخت شدند. یکی از حاجی ها را که سر خوشگلی دارد صدا میزنم و از او میپرسم پیش کی رفته ای اینقدر خوشگل زده؟ به مرد میانسالی که مشغول تراشیدن سر یکی از حاجی هاست اشاره میکند. به او میگویم دستش درد نکند، خیلی برایت مایه گذاشته، مدل جدید هم برایت زده. میخندد و میگوید البته که باید مایه بگذارد، او توی بوشهر سلمانی دارد، الان هم چند نفری توی نوبتند. مثل اینکه باید دنبال کس دیگری بگردم. بالاخره به این نتیجه میرسم سرم را به دوستی بسپارم که در این سفر با او عیاق شده ام. او را پیدا میکنم و به او میگویم آسید بیا ما را آلاگارسون کن. میپرسد آلاگارسون دیگر چیست؟ میگویم یعنی بیا سر ما را بتراش. میگوید آها، بروی چشم. خیالم راحت میشود، تیغ و تشکیلات را به او میدهم. میگوید برو سرت را خیس کن و الا خشک خشک دمارت در میآید. سرم را خیس میکنم و او با تیغ به جانم میافتد. به جای اینکه از وسط سرم شروع کند، از پس گردنم و برخلاف خواب موی سرم از پایین به بالا تیغ میکشد. آه، از نهادم بلند میشود. میپرسد چه شد؟ میگویم چه میخواستی بشود؟ پوست سرم را کندی مرد حسابی، از وسط شروع کن رو به پایین، عرق ما را درآوردی با این تیغ زدنت. صدای خندهش بلند می شود، بعد قهقهه می زند و دنبالش سرفه می کند. زبانش به دنبال هر سرفه ای از دهانش سرک می کشد و به عقب بر می گردد. از شدت خنده و سرفه اشک در چشمانش جمع می شود. به اون می گویم جان مادر از رو تمامش کن. بالاخره به هر جان کندنی که هست تمام می شود. سرم را زیر آب می گیرم و خونها را می شویم. کمی جلوی نسیم میستم تا پوست سرم برای اولین بار هوا بخورد. به به، سرم چه نفسی میکشد. میخواهم به چادر برگردم، اما وقتی در بین راه چشمم به اتوبوس کاروان میافتد میایستم و به سمت آن میروم. برای اولین بار بعد از 3 روز خود را در شیشه اتوبوس میبینم. خودم را نمیشناسم. در ضمیرم صدایی میشنوم که میگوید مبارک باشد. نمیدانم این را من دارم به تصویر خود میگویم یا بالعکس. به سرم که نگاه میکنم از ریخت خودم خندم میگیرد. سر براق من در مقابل شیشه اتوبوس مانند آینه در برابر آینه دیگر است. سرم انقدر براق شده که تصویر اتوبوس در آن دیده میشود. دستی روی سرم میکشم، از زلف و مو خبری نیست. قیافم حسابی عوض شده است. این حج با آدمی چه ها که نمی کند. راستی راستی که انسانها را عوض می کند. ظاهر من که این طور نشان می دهد. خدا کند این حج ما را برای همیشه آدم شدن تربیت کرده باشد. در گوشه ای حاجی مسنی را می بینم که با تیغ کندی مشغول تراشیدن سر یکی از حاجیان همسن و سال خود است. چنان جوی خونی از سر این بیچاره به راه انداخته که گویی او را به جای حلق قربانی می کند. به او می گویم حاجی تیغت خراب است. اما به جای این که بگوید نه سرش دست انداز دارد، بدون هیچ منظوری می گوید نه کلش خراب است. نگاهی دیگر. یقین دارم که آدم با سلیقه‌ای هستم، زیرا به راحتی می توانم زشت و زیبا را میان صدای چهچهه یک قناری مست و صدای نکره یک الاغ چموش تشخیص بدهم. می دانم صدای خرخر تیغ‌ها که بر سر حاجی‌ها ساییده می شود و گاهی خون از سر ناهموارشان سرازیر می کند گوشنواز نیست. اما نمی دانم چرا این صداها در گوشم دلنشین تر از هر آلت موسیقی است. شاید یکی بگوید عجب آدم کش سلیقه‌ای، اما نمی دانم چرا از وقتی پا در این سرزمین گذاشتم نگاهم به همه چیز عوض شده است. شاید صحنه خوابیدن یک فرد معتاد در کنار یکی از خیابان‌های تهران دردآور باشد، اما وقتی صحنه رقت‌پاره خوابیدن یک حاجی سالمند هندی را روی آسفالت خیابان‌های مکه می‌بینی و می‌دانی که چه بسا در همین خیابان مردی در خانه خود پشت پرده‌هایی از حریر و روی تخت نرم و بالش‌های مخملی لمیده است، از هرچه رفاه و آسایش است بیشتر متنفر می شوی. گاهی کاخ مجلل پادشاه حجاز در مکه و منا در نظرت حقیرتر از یک چادر برزنتی برپا شده در عرفات می شود و گاهی صورت چروکیده یک حاجی سال خورده آفریقایی با پوستی سیاه و سوخته به دلت می نشیند، اما چهره صاف و ششتیغه جوانی مرفه و بیدرد از این سرزمین جایی در دل تو پیدا نمی کند. باید حج را تجربه کرد تا زیبایی های این سفر از لابلای چیزهایی که آن را زشت می پنداریم کشف شود و گاهی آنچه در نظر من زیبا و دلفریب می آید اما خیر و صلاح ما در آن نیست کریه می شود، بلکه از چشمان من بیفتد. اینجا چشم را باید شست و جور دیگر باید دید. منا امروز روز دوم بیتوته ما در مناست. با سه تن از همکاربانی ها به قصد رمی جمرات عازم محل جمرات می شویم. پس از رمی جمرات در مسیر بازگشت به یکی از همراهان اعتماد می کنیم، اما به دلیل تشابه زیاد چادرها و مسیرها راه را گم می کنیم. هر یک از ما راهی را پیشنهاد می کند تا اینکه سر جایی ناشنا در می آوریم که دو شرطی در آنجا ایستادند. دوستان خوشحال می شوند و به سمت آنها می روند تا نشانی چادرهای ایرانی ها را از آنها بپرسند، اما آنها به محض دیدن ما می گویند شما ایرانی هستید؟ می گوییم بله. می گویند پس لطفاً این حاج خانم را با خودتان به چادرهای ایران ببرید، او کاروانش را گم کرده است. به روی خودمان نمی آوریم که ما نیز راهمان را گم کرده ایم، به ناچار این خانم گم شده را به جمع گم شده من اضافه می کنیم و به راهمان ادامه می دهیم. بالاخره پس از عبور از پیچ و خم‌های فراوان، پرچم سرنگ ایران بر فراز پل منا آشکار می شود و گل از گلمان می شکفد. ما که موجب قوت قلب این زن گم شده و جوان شده ایم، سعی می کنیم خوشحالی خودمان را پنهان کنیم، وگرنه برملا می شویم. بیشک در گم شدن ما و یافتن این زن گم شده حکمتی نهفته است. چه بسا این زن از خدا استغاثه‌ای کرده و مشیت خداوند بر این شده تا ما وسیله‌ای برای استجابت این استغاثه باشیم. مسجد خیف. با یکی از دوستان عازم مسجد خیف می شویم. این مسجد در نزدیکی جمرات سگانه قرار دارد و دارای جایگاه رفیع است. نام این مسجد در دعای مشهور سماط که در عصر روز جمعه خوانده می شود نیز آمده است. مسجد خیف مکانی است که پیامبر اکرم در حجت الوداع خیمه خود را در آنجا برافراشت و در محراب این مسجد 5 نوبت نماز از نماز ظهر تا نماز صبح ادا کرد. این مسجد محل عبادت بسیاری از ائمه معصومان ماست و 70 پیامبر نیز در آن عبادت کردند. در گذشته مسجد الکبش نیز در کنار این مسجد قرار داشت. کبش در زبان عربی به معنای قوچ و گوسفند نر است. این مسجد قربانگاه حضرت اسماعیل و محل نزول قربانی از سوی پروردگار برای حضرت ابراهیم است. اما به دلیل قرار گرفتن در کنار مسجد خیف هیچ اثری از آن باقی نمانده است. با دوستم وارد مسجد خیف می شویم. در آنجا با جمع کثیری از افراد خوابیده در مسجد روبرو می شویم و برای به جا آوردن چند رکعت نماز در این مسجد به مشکل جا برمی خوریم. متاسفانه بعضی از حاجی ها در ایام حج این مسجد را به خوابگاه تبدیل می کنند که این کارشان در شأن چنین مکان مقدسی نیست. آخر روز در منا. امروز آخرین روز بیتوته ما در مناست. هنگام طلوع آفتاب با دو تن از دوستان عازم جمرات می شویم تا آخرین مرحله رمی جمرات را انجام دهیم. پس از رمی جمرات سگانه به چادرها برمیگردیم. آخرین لحظات حضورمان در این سرزمین با رد و بدل کردن خاطرات این چند روزه و صحبت درباره اعمال فردا سپری می شود. اتوبوس ها آماده حرکت به سمت مکه و به طور دقیق تر عزیزیه 4 می شوند. حاجی ها به سمت اتوبوس هجوم می آورند در حالی که من هنوز موفق به پیدا کردن دمپایی خود نشدم. تا به حال 2 دمپایی گم کردم و حال ناچارم پای برهنه سوار اتوبوس شوم. پس از رسیدن به اقامتگاه خود را برای استحمامی جانانه و استراحتی دلچسب آماده می کنم تا پس از آن مادرم را به مسجد الحرام برده و اعمال باقی مانده را به پایان برسانیم. بقیه اعمال. مادر را با خود به مسجد الحرام میبرم تا بقیه اعمال را انجام دهیم. آنقدر که نگران اعمال مادرم هستم، نگران اعمال خود نیستم. بالاخره باید هوای این مادر پیر را داشته باشیم، وگرنه این جوانی به چه درد می‌خورد. برای بقیه اعمال حج تمتع آماده می‌شویم و با رعایت احتیاط‌های لازم اعمالمان را شروع می‌کنیم. سرانجام همه اعمال را به جا می‌آوریم. اما این دفعه نه حالی برای من باقی مانده است و نه رمقی برای مادر. آنقدر پا روی انگشتان پای من گذاشتند که همه انگشت هایم متورم شده است. پس از استراحتی کوتاه به سمت چاه زمزم می رویم. آتش خود را با آب زمزم فرو می نشانیم و به اقامتگاه برمی گردیم. به مادرم سفارش اکید می کنم مواظب خود باشد و خوب استراحت کند، وگرنه دچار کوفتگی شدید بدن خواهد شد. خود نیز به خاطر تحمل فشار طواف کنندگان و مقاومت در برابر آنها در حین طواف به سان گوشت کوبیده‌ای در آمدم که قادر به ایستادن نیستم. پس از استراحتی مفصل به جمع دوستان می پیوندم. صحبتهایشان گل کرده است و از هر جایی حرفی به میان می آورند. یکی می گوید امان از دست شرطی های حرم، از دستشان زله شدم، نه اجازه می دهند به دلخواهت عبادت کنی و نه زن و مرد سرشان می شود. آنها خیلی بد اخلاق و بد دهانند. وقتی اخ می کنند چیزهایی بر زبان جاری می کنند که بوی فحش و ناسزا می دهد. تحویل سال. تصمیم میگیرم تماسی با تهران داشته باشم و ضمن تبریک سال نو از حال اهل و عیال خود نیز با خبر شوم. به مخابرات می روم و ارتباطی به مدت 3 دقیقه و 50 ثانیه برقرار می کنم. از آنجا که هنوز منزل من تلفن ندارد، شماره منزل مادر خانومم را می گیرم. مادر خانومم گوشی را بر می دارد و ضمن احوال پرسی و تبریک سال نو می گوید از کجا خبر داشتی خانومت اینجاست که با اینجا تماس گرفتی؟ می گویم اتفاقا می خواستم حالش را از شما بپرسم. می گوید بیا با او حرف بزن، خدا حافظ، التماس دعا. همسرم که یقینا به خاطر تحویل سال نو به خانه مادرش رفته بود گوشی را می گیرد. با او احوال پرسی می کنم و سال نو را تبریک می گویم. او درباره اعمالم از من می پرسد. حاجی شدی یا نه؟ می گویم بله، اگر خدا قبول کند. می گوید مبارک باشد، سرت را هم کچل کردی؟ می گویم آره، خیلی خوشگل شدم. می گوید دخترت خیلی بهانه تو را می گیرد، بیا با او هم حرف بزن. صدای دخترم ساجده بلند می شود. مامان زود باش گوشی را بده به من، می خواهم با بابایم حرف بزنم. به همسرم می گویم چیزی اینجا لازم نداری برایت بگیرم؟ می گوید نه، فقط ما را دعا کن. ساجده گوشی را از او می گیرد. بابا سلام. می گویم سلام عزیزم. بغضم می گیرد. می پرسد کچل کردی؟ می گویم آره. می گوید کچل کچل کلاچه، روغن کل پاچه. و ها ها می خندد. کمی با او حرف می زنم و از او می خواهم گوشی را به مادرش بدهد. او دوست ندارد این کار را بکند، اما مادرش گوشی را از او می گیرد و خداحافظ. کیوسک تلفن را ترک می کنم تا بهای مکالمه را با صندوقدار حساب کنم. 39 ریال سعودی ناقابل از من مطالبه می شود، یعنی چیزی حدود 10,000 تومان، مبلغی که آدم را برای تماس بعدی پشیمان می کند. در روزهای آخر حضور در شهر مکه توفیق می یابیم لحظات تحویل سال را در کنار خانه خدا بگذرانیم. از قبل به ما سفارش کردند در لحظه تحویل سال هرگز اقدام به سوت و کف زدن نکنیم، زیرا سال گذشته بعضی از حاجی های بی ملاحظه ایرانی چنین کرده بودند که به رنجش خاطر مقامات سعودی و عصبانیت وهابی ها منجر شده بود. از اقامتگاه خارج می شویم و به قصد رفتن به حرم در کنار خیابان می ایستیم. گویا همه ایرانیانی که در مکه اند به خیابان آمدند تا خود را برای لحظه سال تحویل به حرم برسانند. توی خیابان یک ماشین هم پر نمی زند، انگار تخم این ماشین ها را ملخ خورده است. همین که سر و کله یک ماشین پیدا می شود 30-40 تا ایرانی سرش می ریزند. عرب ها هم از فرصت استفاده می کنند و کرایه را از 2 ریال به 5 ریال و احیاناً به 10 ریال افزایش می دهند. و هر نحوی که از خود را به مسجد الحرام می رسانیم و منتظر می مانیم تا لحظه سال تحویل فرا برسد. حرم مملو و زائران ایرانی است. حاجی های ایرانی در شبستان های حرم و در زیر رواق ها جا خوش کردند و چشمانشان به ساعت های حرم دوخته شده است. لحظه سال تحویل فرا می رسد. تنین بلند صلوات و عطر تکبیر های پیاپی ایرانی ها فضای روحانی حرم را روحانی تر می کند. طواف کنندگان که از علت این صلوات ها و تکبیر ها بی خبرند، به خیال اینکه اتفاقی در حرم افتاده است با تعجب به سمت مستر آن نگاه می کنند. عشق از چشمان ایرانی ها جاری می شود و همگی برای خود و دیگران دست به دعا بر می دارند. من نیز برای خود و هر کسی که به ذهنم می آید دعا می کنم. دقایقی حافظم را التماس می کنم تا کسی را در این لحظات و مکان مقدس فراموش نکنم. قیامتی در کنار حجرالاسود. تصمیم میگیرم برای آخرین بار دستی به حجرالاسود برسانم و از خدا عهد بگیرم تا این حج را آخرین حج من قرار ندهد. از جایم بلند میشوم و به سمت حجرالاسود میروم. در کنار حجرالاسود قیامتی است. جمعیت زیادی در فاصله 5 متری آن جمع شدند. بعضی از حاجی ها به قدری بی ملاحظه اند که نه زن و مرد سرشان می شود و نه پیر و جوان. عوامی من گل کرده است. تصمیم دارم هر طور شده خود را به حجرالاسود برسانم. گرچه چشم و چار درست حسابی ندارم، عینکم را از ترس افتادن از صورتم برداشته و به قصد شکافتن جمعیت خیز بر می دارم. سعی می کنم شانه‌ام را لابلای دیگر شانه ها جا بدهم، اما فایده ای ندارد. تلاش من مانند فرو کردن چوب کبریتی است در دیوار بتونی. خود را قدری به حجر نزدیک می کنم، اما ضربه آرنج یک مرد سیاه پوست بر فکم مرا 2 متر عقب‌تر می برد. با تحمل این ضربه ها و با رنج و زحمت فراوان برای چند ثانیه دستم در قاب حجر جا خوش می کند. دلم آرام می گیرد، اما جمعیت ناآرام اجازه نمی دهند پیش از این در این نقطه بایستم. مرد تنومند و 4 شانه‌ای سرش را در قاب حجر برده و تلاش می کند از میان جمعیت خارج شود. با هر تکان او مانند درختی که از ریشه کنده می شود جا به جا می شوم. فشار جمعیت به حدی است که پاهایم را از زمین جدا کرده و میان جمعیت به این سو و آن سو می برد. وقتی به خود می آیم متوجه می شوم که 6 متر میان من و حجرالاسود فاصله افتاده است.
دستهایم را گرفتی، دور خود گرداندی و انگار گردبادی بودم و هوهوی نامت بر زبانم بود. زمزمه یاد تو در چشمان من سر رفت و می دیدم 7 دریای جهان در یک زمان داستانم بود. 7 دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود. 7 دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اگه دلت گرفته، اگه که نامیدی، اگه تو اوج سختی بازم ادامه میدی، اگه دشوره داری نمیخوابی انقدر که بیقراری، نباید نامید باشی چون تو خدا رو داری. تو برو زیر بارون، نگاه به این و اون نکن و دست تو بگیر، رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببند. برو پیش مادرت فکر کن این بار آخرت، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندید تا هم بخند. کمک کن به کسی که محتاج به نون شب، حاضر بده واسه بچه شرط جونشم، زیر نورشم تو آقوش هم اگه خندیدن تو هم بخند. تو برو زیر بارون، نگاه به اینو نکن و دست تو بگی رو به روی آسمون.